دلتان مستدام باد.
الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين الحب.
إن قوام فكري روزها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برنامه 48.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرسم الناقص و هو التعریف بالخاصه وحده که تعریف الانسان به انه زاهک فاشتمل علی الارضیه فقط فکان ناقصا. در ادامه بحث از الگوی عینی و مجسم منطقی در روش درست تعریف میرسیم به آخرین مدل عینی تعریف، یعنی رسم ناقص. رسم ناقص تشکیل شده است از عرضی خاص فقط، چه اینکه عرضی خاص موجب امتیاز معرف از معدای خود می شود به ممیز عرضی. چرا به اون می گویند رسم ناقص؟ رسم است از آن جهت که عهده‌دار تبیین ذاتیات و مقومات معرف نیست. ناقص است از این جهت که نسبت به رسم تام کمبودهایی دارد، که از آن جمله است عدم ذکر جنس که در رسم تام بود و در اینجا حضور ندارد. البته برخی گفتند که رسم ناقص از جنس بعید و خاصه هم فراهم می شود و البته این هم مانعی ندارد، چه این که جنس بعید هرچند بخشی از ذاتیات یک شی رو بیان می کند، اما چون اون بخش ذاتیات مقومات قریب برای تحقیق بخشیدن به یک شی و معرف نیستن، لذا گویا اساساً ذاتی در رسم ناقص حضور ندارد. گویا این تعریف رسم ناقص. آنچه که بین رسم ناقص و رسم تام مشترک است این که هر دوی اینها صرفا موجب تمییز معرف از ما ادای خود می شوند به تمییز عرضی، اما اینکه ذاتیات شی رو بیان کنند خیر. هدف این رسم تام و رسم ناقص اساسا تبیین ذاتیات نیست، هرچند در رسم تام همانطور که عرض شد و دانش پژوهان محترم مستحضر شدند، ای بسا جنس قریب ذکر بشود در رسم تام، اما هدف تعریف کننده تبیین ذاتیات شی نبوده است. الرسم ناقص، رسم ناقص و هو تعریف بالخاصه وحده، عبارت است از تعریف به وسیله عرضی خاص به تنهایی، که تعریف الانسان به انه زاهک، مانند تعریف انسان به اینکه انسان زاهک است. خب فشتمل علی العرضیه فقط، پس شامل می شود رسم ناقص فقط عرضی را، فکان ناقصا، پس بنابراین می شود رسم ناقص. قیلی گفته است، قول دیگری گفته است که ان التعریف بالجنس البعید والخاصه معدود من رسم ناقص. اگر تعریف فراهم بشود از جنس بعید و عرضی خاص، شمرده می شود از اقسام رسم ناقص. فیختص التام بالمؤلف من الجنس القریب والخاصه فقط، پس اختصاص پیدا می کند التام یعنی رسم تام به آنچه که تشکیل شده است از جنس قریب و عرضی خاص به تنهایی. این اشاره به این است که ما بایستی بدانیم در رسم تام گفتیم که از جنس و خاص تشکیل شده است، ولیکن نه هر جنسی بلکه جنس قریب. ولا یخفا مخفی نماند ان الرسم مطلقا، رسم مطلقا یعنی چه تام و چه ناقص، کل حد ناقص، مانند حد ناقص هستند. یعنی چی؟ یعنی لا یفید الا تمییز المعرف عن جمیع ما اداه فحسبه، افاده نمی کند مگر ممتاز کردن معرف را از همه آنچه که ما ادای معرف است، یعنی حساب معرف را از غیر او جدا می کند. منتها در رسم ممیز ما عرضی است، ولیکن در حد ناقص ممیز ما ذاتی است. دیگه ما با جمیع ذاتیات معرف نه در حد و نه در رسم آشنا نمی شویم. تنها و تنها الگو و مدلی که تمام ذاتیات معرف رو برای ما بیان می کرد عبارت است از حد تام. الا انه یمیزه، الا اینکه این رسم تمییز می دهد مر معرف را، یک تمییز عرضی. ولا یساویه الا فی المصداق لا فی المفهوم، و ما بایستی بدانیم مساوی نیست این رسم با معرف مگر در مصداق، و به لحاظ مفهوم اساسا اینها با هم تساوی ندارن. خب روشن است وقتی میگوییم الانسان و زاهک، مفهوم آنچه که فهمیده میشود از انسان حیوان ناطق است، آنچه که فهمیده میشود از زاهک من له قوت و تعجب است. چگونه میتواند من له قوت و تعجب همان مفهومی باشد که از انسان حیوان ناطق فهمیده می شود؟ خب تمام. حالا دلالت معرف بر معرف در رسم، چه رسم تام باشد و چه رسم ناقص، چه نوع دلالتی است؟ آیا مطابقی است؟ آیا تضمنی است؟ و آیا التزامی؟ پاسخ این است که دلالت رسم تام و رسم ناقص بر معرف خود دلالت التزامی است، همچنان که دلالت حد ناقص بر معرف خود دلالت التزامی بود. بله، در یک جا ما می‌بینیم که معرف به دلالت مطابقی دلالت می‌کند بر معرف، و اون هم در اجل و اتم الگوی درست تعریف یعنی حد تام. ولا یدل علیه الا بالالتزام، دلالت نمی کند رسم چه تام و چه ناقص علیه یعنی بر معرف مگر به دلالت التزامی. کل هازا ظاهر من ما قدمنا، همه آنچه را که گفتیم روشن است از آنچه که گذشت. خب چرا دلالت رسم چه تام و چه ناقص بر معرف خودشون دلالت التزامی است و چش بر دانش و جوهان گرامی دیگر روشن است؟ با اون این که ما می دانیم حقیقتاً انسان جزی از معنای موضوع له زاهک نیست، بلکه معنای خارج لازم موضوع له زاهک است. یعنی موضوع له زاهک یعنی من له قوت و تعجب، معنای خارج لازمی دارد به نام حیوان ناطق یا انسان، که این با او نه تنها ملازمه خارجی دارد زهک با انسان، بلکه در ذهن نیز این ملازمه وجود دارد و انسان لازم بیان بالمعنی الاخص زاهک است. لذا دلالت زاهک یعنی به عنوان معرف یا خیر حیوان زاهک بر انسان دلالت لفظ است بر معنای خارج لازم موضوع له، و این دلالت دلالت التزامی است. انارتون ایشون میفرماید که ما بایستی بدانیم که واقعا مادامی که اجل الگوی منطقی و بهترین مدل منطقی برای تعریف یعنی حد تام قابل دسترسی است، ما بایستی حد تام رو بیاوریم و اگر دست ما از حد تام کوتاه شد، قدم بعدی به سراغ حد ناقص می رویم. اگر دست ما از حد ناقص کوتاه شد، به سراغ رسم تام می رویم. و اگر دست ما از رسم تام نیز کوتاه شد، آنگاه به سراغ رسم ناقص می رویم. چرا؟ به خاطر اینکه به ترتیب حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص تأمین کننده هدف منطقی از تعریف هستند. یعنی حد تام به اعلاترین وجه هدف منطقی را در تعریف تأمین می کند و باقی الگوها نیز در درجات بعدی. انارتون ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، یعنی بهترین نوع تعریف عبارت است از حد تام. لان المقصود الاصلی، به خاطر اینکه مقصود اصلی از تعریف عبارت بود از الاول تصور المعرف، تصور کنیم معرف را به حقیقته با وقوف بر حقیقت معرف. لتتکون له فی النفس صورتون تفصیلیتون واضحه، تا تحقق پیدا کند برای معرف در ذهن یک صورت مفصل آشکاری. و ثانی، امر دوم و مقصود دوم از تعریف تمییز حوف ذهن ان غیرهی، تمییز دادن معرف است در ذهن از غیر معرف، یک تمییز تام، ممتاز کردن او به یک امتیاز تامی. ولا یعدی هازان الامران، و تأمین نمی شود این دو امر الا بالحد تام، مگر به وسیله حد تام. و ازیت از در الامر الاول، هنگامی که متعذر باشد امر نخستین یعنی وقوف بر ذاتیات یک شی، یک تفاب ثانی، اکتفا می شود به غرض دوم یعنی ممتاز کردن معرف از ما ادا. و یتکفل بهی، و عهده‌دار می شود غرض دوم را، الحد و ناقص، حد ناقص، و رسمو به قسمه، و رسم با دو قسمش یعنی رسم تام و رسم ناقص. خب به قسمین بوده، اضافه شده، نون در اضافه هست شده. خب و الا قدم تمییزه تمییزن ذاتی، یا یعنی اگر میسور نشد حد تام، مقدم می شود ممتاز کردن معرف تمییزن ذاتی یا به یک امتیاز ذاتی. یعنی میخواد اشاره کنه که این بایستی که فصل رو بیاریم اگر میتونیم به جای خاصه. و یعدی ذالک بالحد ناقص، و تأمین می شود ذالک یعنی تمییز ذاتی معرف با آوردن حد ناقص. فهو اولا من الرأس، ما بایستی بدانیم که حد ناقص اولویت دارد از رأس. چرا؟ چون باری به هر جهت ما به یک ذاتی ممیز دست پیدا می کنیم. و رسم تام اولا من ناقص، رسم تام هم اولای از رسم ناقص است، چون که در رسم تام هرچند هدف وقوف بر ذاتیات نیست، اما باری به هر جهت جنس قریب به عنوان ذاتی ذکر می شود. الا ان المعروف عند العلماء، البته ایشون می فرمان که با کمال تأسف آنچه که معروف است و مشهور است نزد دانشمندان، ان الاطلاع علی حقایق الاشیاء و فصولها من الامور المستحیله او المتعذره، اطلاع یافتن و آگاهی یافتن بر حقیقت اشیاء و فصلهای واقعی اشیاء، اینا از امورهایی است که یا محال است یا متعذر است، یعنی در واقع به یک معنا دست نیافتنی است. پس هرچند اجل الگوی تعریف عبارت است از حد تام، ولیکن در بسیاری از اوقات دسترسی به حد تام اشیا میسور نیست، یعنی واقعا اطلاع از جنس قریب یک شی و فصل قریب آن کاریست بسیار دشوار و بلکه نشدنی. خب اما این الگوی منطقی برای رسیدن به تعریف، تعریفی که در آن همه شرایط منطقی رعایت شده باشد. اما بایستی بدانیم که یکی از گونه‌های بسیار متداول در تعریف یک شی عبارت است از تعریف یک شی به وسیله قسمت. مثلا میگویند آب عبارت است از حقیقتی که از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده باشد، یا مثلا تقسیم میکنند انسان را، انسان یک ماهیتی است که تقسیم میشود به حیوان و ناطق. پس ملاحظه میفرمایید در بسیاری از تعریف ها ما تعریف میکنیم یک شی رو به وسیله قسمت کردن او به اجزاء مختلف، با تحلیل او به جزئیات مختلف. خب اگر چنین است، پس قسمت نیز یک نقشی رو در تعریف بازی میکند. چه نقشی رو ایفا میکند؟ و قسمت در واقع چه جایگاهی دارد در الگوی درست تعریف؟ ایشان در این بحث قسمت میخواهند برای ما توضیح بدهند. از آنجا که قسمت یکی از گونه های رسم ناقص است، و خواهیم گفت چرا گونه ای از رسم ناقص است و نه رسم تام و نه حد تام و نه حد ناقص، و اساسا چرا خود قسمت یک الگوی مستقلی برای تعریف نباشد، یعنی ما بگوییم الگوی درست تعریف که در او ضوابط تعریف درست و درست تعریف کردن از نظر منطقی رعایت شده باشد، پنج تاست: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص و قسمت. خیر، توضیح آن خواهد آمد که قسمت خود یک الگوی مجزایی در کنار الگوهای چهارگانه تعریف نیست، بلکه قسمت یکی از گونه های رسم ناقص است. گونه های رسم، آن هم رسم ناقص. توضیح آن خواهد آمد انشاءالله. پس بنابراین چون یکی از گونه های متداول رسم ناقص برای تعریف یک شی عبارت است از تعریف آن شی به وسیله تقسیم کردن، ایشان و نوع مناطق بحث قسمت رو به دنبال مباحث معرف می آورن که واقعا قسمت چیست و چه انواعی دارد، چه قانونی بر آن حاکم است و امثال و ذلک. پس جهت ورود ما به بحث قسمت این است. ایشان در قسمت اول می‌فرمان که ما بایستی بداریم تقسیم و قسمت یک مفهوم بدیهی است. همه موجودات عالم این مفهوم رو در ذهن دارن، حتی کودکان. مثلا کودکان وقتی میخوان بازی کنن میگوین این وسائل مال من، این وسائل مال شما. این طرف وسائل مربوط به بازی، مثلا فرض بفرمایید که عروسک ها رو میگذاریم، اون طرف وسائل بازی مربوط به مثلا بازی های فکری رو میگذاریم. پس ملاحظه میفرمایید که مفهوم تقسیم و مفهوم قسمت از مفاهیمی است که حتی در ذهن اطفال نیز موجود است و بدیهی است. ولی حالا در تعریف لفظی اگر بخوایم بگوییم، تقسیم یعنی تجزئه الشیء، تقسیم یعنی جزء جزء کردن یک شیء. خب و این رو هم بدونیم که با سه مصطلح آشنا می شویم. در هر تقسیمی یک مقسم وجود دارد، یک قسم و یک قسیم. مقسم همان چیزی است که او رو تقسیم می خواهیم بکنیم. اقسام اون اجزا و جزء جزءهایی هستند که پس از قسمت و تقسیم به دست می آیند، و رابطه ای را که این اجزا خود با هم دارند رو می گویند قسیم. مثلا کلمه تقسیم می شود به اسم و فعل و حرف، کلمه می شود مقسم. اسم، فعل و حرف نسبت به کلمه که مقسم است وقتی مقایسه می شوند به اونها می گویند قسم. و وقتی رابطه خود این اقسام، یعنی فعل با اسم، اسم با حرف، حرف با فعل، این اقسام رابطه شون با هم سنجیده می شود، اصطلاحاً به اون می گویند قسیم. ملاحظه بفرمایید. القسمه، بحث قسمت. ما در بحث قسمت سه سوال اساسی داریم: مل مراد من القسمت و القسم و القسیم و المقسم. مراد از مصطلحات قسم و قسمت و قسیم و مقسم چیست؟ ماهی فائدت القسمه، فایده قسمت چیست؟ ماهی اصول القسمه، اصول و قواعد و ضوابط قسمت چیست؟ تعریف القسمه. نخست تعریف قسمت. قسمت و شی قسمت یک شیء عبارت است از تجزئته، جزء جزء کردن آن شیء، و تفریقه، متفرق کردن آن شیء، الی امور متباینه، به اجزایی که اون اجزا دیگر با یکدیگر مصداقاً رابطه تباین دارن. یعنی وقتی ما کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم، فعل و حرف، اسم، فعل و حرف که اقسام کلمه هستن مصداقاً با یکدیگر رابطه تباین دارن. هیچ اسمی مصداقی برای فعل نیست و هیچ مصداقی از فعل مصداقی برای اسم نیست، همچنان که هیچ مصداقی از حرف مصداقی برای، یعنی این قسمت من المعان البدیهیه، از مفاهیم بدیهی است. یعنی چی؟ ای الغنیت عن التعریف، بی نیاز از تعریف است. و ما ذکرناه و آنچرا که ما ذکر کردیم آن چیز را، یعنی تعریف کردیم، گفتیم قسمت و شی تجزیت و تفریق، نه نه ما تعریف نکردیم. فانما هو، این ما ذکرناه که قسمت و شی تجزیت و تفریق هو، اینطوری گفتیم هو تعریف لفظی، یعنی تعریف لفظی است برای قسمت. لیس الا، چیزی بیش از این نیست. و یسمی الشیء مقسما، نامیده میشد شی مقسم، و کل واحد من الامور التي انقسم الیها قسما، و هر یک از اموری که تقسیم شده است مقسم به اون امور، قسم نامیده میشه تارتن به قیاس الی نفس المقسم، در مقایسه با خود مقسم، و قسیما اخرى، و قسیم میگوییم به همین اقسام تارتن اخرى منتها به قیاس الی غیره من الاقسام. هنگامی که ما مقایسه میکنیم این اقسام را و هر قسمی را به غیر خودش از اقسام، یعنی رابطه اقسام رو با هم میسنجیم، رابطه فعل، حرف و اسمو که میسنجیم، اینها با هم چه خواهند بود؟ قسیم خواهند بود. فاذا قسمنا العلم الى تصور و تصدیق، مثلا وقتی ما میگوییم علم تقسیم میشد به تصور تصدیق، مثلا فالعلم مقسمون، علم مقسم است، و تصور قسم من العلم، و قسیم للتصدیق، تصور قسمی از علم است و قسیمی برای تصدیق است. و ها کذا التصدیق قسم و قسیم. و همچنین بایستی بدانیم که تصدیق و تصور با یکدیگر قسیم هستند، هرچند که تصدیق و تصور قسمی از مقسم یعنی علم هستند. فائدتها، ادامه بحث در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: عمر صندوق پستی 37185 خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net، و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.